بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
از یک شنبه تظاهرات ضد دولتی در شهرهای ایران از سر گرفته شد. میرحسین موسوی از شورای نگهبان خواستار لغو نتیجه انتخابات شد. فرانسه، آلمان و آمریکا از شرایط موجود در ایران ابراز نگرانی عمیق کردند. ساعت 24. سلام، شاهین بشیری هستم، پذیرای شما در رادیو فردا با مجموعی از گزارش‌ها و خبرهای تازه. پس زیاد منتظرتان نمیگذارم و از همکارم حسین قویمی درخواست میکنم خبرها را به آگاهی شما برساند. آقای قویمی،
با درود فراوان. گزارش‌های رسیده از شهرهای ایران حاکی است که روز یکشنبه اعتراض‌های گسترده مردم به نتایج انتخابات ریاست جمهوری ادامه یافت و در تهران و شهرهای دیگر مردم در پشت بام‌ها شعار الله اکبر سر دادند. یک شاهد عینی که ساعتی پیش در حوالی تقاطع ولیعصر فاطمی حضور داشت به رادیو فردا گفت از لحظات اولیه آغاز تجمع نیروهای امنیتی و گروه‌های فشار و گارد ویژه با استفاده از باتوم و اسپری فلفل به مردم حمله می‌کردند. در اصفهان، تبریز، شیراز، کرج، گرگان و مشهد نیز در جریان تظاهرات و درگیری‌ها با ماموران پلیس ده‌ها تن بر اثر ضربات باتوم و اسپری فلفل مجروح شدند. در شیراز نیز گزارش شاهدان عینی حاکی از آن است که تدابیر امنیتی شدیدی در نظر گرفته شده و نیروهای لباس شخصی فراوانی در سطح شهر به سر می‌برند. یک شاهد عینی در یزد گفت در این تجمعات نیروهای ضد شورش و لباس شخصی برای متفرق کردن مردم با آنها حمله ور شدند و آنها را به شدت مورد ضرب و شتم قرار دادند. یک شاهد عینی دیگر نیز از مشهد به رادیو فردا گفت نارامی ها در مشهد به نسبت تهران با اصفهان کمتر بوده، اما تجمعات خودجوشی در چند نقطه مشهد انجام شده است. در خبری دیگر، میرحسین موسوی نامزد اصلاح طلب ریاست جمهوری از شورای نگهبان خواست تا نتیجه انتخابات روز جمعه را لغو کند. وی تأکید کرد تنها راه حفظ اعتماد عمومی و حمایت از دولت لغو نتیجه این انتخابات است. آقای موسوی انتخابات ریاست جمهوری را غیر قابل قبول و صحنه آرایی خوانده است. میرحسین موسوی از هوادارانش خواست به اعتراض‌های مسالمت آمیز خود ادامه دهند. وی همچنین گفت برای برگزاری یک راهپیمایی سراسری از وزارت کشور تقاضای مجوز کرده است. ستاد آقای موسوی پیشتر اعلام داشته بود که راهپیمایی سراسری روز دوشنبه از ساعت 16 تا 18 انجام خواهد شد. در خبر دیگر، دولت‌های فرانسه و آلمان، دو کشور مهم اتحادیه اروپا، اعلام داشتند که از شرایط کنونی ایران برای پس از انتخابات عمیقاً نگرانند. برنار کوشنر وزیر خارجه فرانسه گفت سرکوب بی‌رحمانه مخالفان سیاسی توسط مقام‌های دولتی درهای مذاکره را می‌بندد. آقای کوشنر به خبرنگاران گفت رهبران ایران از راه خشونت به هیچ جا نخواهند رسید. در برلین، فرانک والتر اشتاینمایر وزیر خارجه آلمان گفت سرکوب معترضان به انتخاب محمود احمدی نژاد به گفته وی غیر قابل قبول است. در واقع در همین حال، جو بایدن معاون رئیس جمهوری آمریکا گفت درباره انتخاب مجدد محمود احمدی نژاد تردید دارد. آقای بشیری؟
ممنونم آقای قویمی. اما در نخستین گزارش این بخش خبری، توجه شما را به اعتراض مردم گرگان به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری جلب میکنم.
الان شما دقیقا تو کدوم خیابون هستی؟
خیابون ولیعصر.
خب الان چه خبر اونجا؟
الان نیروهای آقای موسوی نشستن و خیلی خیلی خراب خواهد. اون رو هم نیروهای آقای امینی‌زاده هستن. نیروهای آقای خیابون و نیروی شورش هم ایستاده خیابون رو بسته با گاردی میشه.
تجمع کنندگان حدود چند نفر هستن؟
متواضع هستن. فقط هستن از توی تجمع کنندگان شاید هستی. مرزای دیکتاتور ایرانی با غیرت حمایت توی نظامی حمایت نیروی انتظامی امرنگ سبز مایی حکومت دیکتاتور نمیخوای ارتش سبز ایران همینه علاقه نارنجک سر نارنجک دستی سرکی
نارنجک دستی فرمودی نارنجک دستی محاجر شد
سه تا بله وای اگر موسوی حکم جهانم دهد. عزاست امروز روز عزاست، امروز موسوی بسکت هم صاحب عزاست امروز این تقدر بشه ایران قیامت میشه. نیروی نظامی چرا مدد کشید؟ این شرایطی تا الان دادم.
بله، میگه که واکنش نیروی انتظامی چی بوده؟
نشستن بار زیران آقاده رو تران نشستن فیلن
گفتگویی بود با یکی از مردم گرگان که از اعتراض مردم برای من می گفت. بر اساس گزارش ها از کرج، تظاهرات معترضان به معرفی محمود احمدی نژاد به عنوان رئیس جمهور که پس از انتخابات ریاست جمهوری 22 خرداد صورت گرفت، یک شنبه شب نیز ادامه یافت. همایون یکی از ساکنان کرج در این مورد می گوید
خیابون گوهردش خیلی ناجوره، یعنی حتی اوضاع احوال فلکه اول دوم گوهردش شلوغه که حتی از دیشب هم شلوغتره و گارد ویژه ریختن و مردم دارن میزن بازداش میکنن. بعد پل آزادگان کرج هم خیلی شلوغه، شعار میدن مردم که نمیدونه مرگ بر دیکتاتور، مرگ بر طالبان، چه در کابل چه در تهران.
گفتگویی بود با همایون یکی از ساکنان شهر کرج. با تشدید اعتراض‌ها، میرحسین موسوی از وزارت کشور خواسته است تا مجوز برگزاری راهپیمایی را برای هوادارانش صادر کند و از مردم خواست تا مسئولانه به اعتراض‌های خود ادامه دهند. همزمان مهدی کروبی، دیگر نامزد اصلاح طلب، هم روز یکشنبه در دومین بیانیه خود این انتخابات را نامشروع خواند و اعلام کرد که محمود احمدی نژاد را رئیس جمهوری ایران نمی‌داند. فریدون زرنگار نگاهی دارد به بیانیه‌های دو نامزد انتخابات ریاست جمهوری.
این انتخابات نامشروع است و محمود احمدی نژاد را رئیس جمهوری ایران نمی‌دانم. این چکیده دومین بیانیه مهدی کروبی که از نامزدهای ریاست جمهوری است که روز یکشنبه صادر شد. آقای کروبی در دومین بیانیه خود واکنش‌های خود جوش مردم به نتیجه انتخابات را بیانگر عدم مشروعیت این نتیجه دانسته است. رئیس حزب اعتماد ملی که از جناح اصلاح طلبان و با شعار تغییر برای انتخابات نامزد شده بود میگوید نتایج اعلام شده این انتخابات نامشروع و دولت برآمده از آن فاقد وجاهت ملی و صلاحیت اجتماعی است و از این رو آقای محمود احمدی نژاد را رئیس جمهور ایران نمیدانم. آقای کروبی با اعلام این که هنوز به ظرفیت نهادهای قانونی در جمهوری اسلامی باور دارد، از شورای نگهبان خواسته است که انتخابات را باطل و آن را در راستای خواست به حق ملت و اکثریت مردم تجدید کند. این در حالی است که محمود احمدی نژاد امروز یک شنبه با فراخواندن هواداران خود به خیابانهای تهران پیروزی خود را جشن گرفت. جشن به اصطلاح پیروزی آقای احمدی نژاد زمانی برگزار می شود که بسیاری از شهرهای ایران صحنه اعتراضهای مردمی و به ویژه جوانان به نتیجه اعلام شده از طرف وزارت کشور دولت نهم است. از سوی دیگر میرحسین موسوی، دیگر نامزد دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری، با صدور بیانیه از هواداران خود خواست همچنان به صورت مسالمت‌آمیز و با رعایت اصل عدم برخورد مخالفت‌های مدنی و قانونی خود را در سراسر کشور ادامه دهند و از نیروهای نظامی و انتظامی خواست علیه مردم به خشونت دست نزنند. آقای موسوی که نتایج انتخابات روز 22 خرداد را که به نفع محمود احمدی نژاد اعلام شده غیر قابل قبول و صحنه آرایی خوانده است، با اشاره به اعتراض‌های گسترده در ایران در بیانیه خود گفته است اطمینان دارد که این واکنش‌ها نه به خاطر شخص وی بلکه از سر نگرانی نسبت به روش جدیدی از زندگی سیاسی است که دارد بر کشور ایران تحمیل می‌شود. همزمان میرحسین موسوی از وزارت کشور خواسته است تا مجوز برگزاری راهپیمایی را برای هوادارانش صادر کند. به گفته رئیس ستاد آقای موسوی، در این درخواست مسیر راهپیمایی در تهران از میدان انقلاب تا میدان آزادی تعیین شده است و سخنران مراسم نیز میرحسین موسوی خواهد بود. این راهپیمایی قرار است از ساعت 4 بعد از ظهر روز دوشنبه فردا 25 خرداد در مسیر یاد شده برگزار شود. انتخابات ریاست جمهوری ایران روز 22 خرداد برگزار شد و با معرفی محمود احمدی نژاد به عنوان نامزد پیروز در این انتخابات، موجی از اعتراض‌های خیابانی در تهران و شهرهای دیگر ایران به راه افتاده است. وزارت کشور ایران روز شنبه اعلام کرد که در انتخابات ریاست جمهوری 22 خرداد بیش از 39 میلیون نفر یعنی 85% واجدان شرایط در رأی گیری شرکت کردند که در تاریخ انتخابات ایران بی سابق است. بر اساس اعلام این وزارتخانه محمود احمدی نژاد توانسته است که 24 میلیون و 500 هزار رأی به دست آورد و میرحسین موسوی نیز بیش از 12 میلیون رأی کسب کرده است.
گزارش فریدون زرنگار بود از واکنش دو تن از رقبای آقای احمدی نژاد به نتیجه انتخابات، یعنی آقایان موسوی و کروبی. بعد از ظهر یک شنبه روز پرکاری برای محمود احمدی نژاد بود. او یک روز پس از انتخابش به عنوان رئیس جمهور آینده ایران در یک کنفرانس مطبوعاتی شرکت کرد که در آن با سوالات انتقادآمیز خبرنگاران اکونومیست و CNN مواجه شد و سرانجام به انبوه هوادارانش در میدان ولیعصر تهران پیوست، جایی که در روزهای پیش از آن صحنه تجمعات اعتراض‌آمیز هواداران اصلاح طلبان بود، تجمعاتی که با دخالت نیروهای انتظامی امنیتی و لباس شخصی‌ها تحت عنوان مانور اقتدار به خشونت کشیده شد. محمد زرقامی درباره اظهارات امروز محمود احمدی نژاد با شهاب طباطبایی مسئول ستاد حامیان خاتمی و موسوی گفتگو کرده است. شهاب طباطبایی:
به هر حال ایشون خودشون رو پیروز انتخابات میدونن، توی میدون ولیعصر برنامه گذاشتن. آقای مهندس موسوی دیروز اعلام کردن، امروز هم مجددا اعلام کردن توی بیانیه نظر قطعیشون رو نسبت به نتایج اعلام شده اعتراض جدی وجود داره. نظر آقای مهندس موسوی و حامیانشون ابطال انتخاباته. اگر میخوایم کشور بی‌آبرو نشه و این خاطره در ذهن مردم نمونه که رأی میدن و چیز دیگری خونده میشه، باید این درخواست آقای مهندس موسوی در اولین فرصت اجابت بشه. من فقط به یه نکته امروز اشاره میکنم. در صحبت‌های احمدی نژاد، آقای احمدی نژاد گفتند از شورای نگهبان سوال کردند و شورای نگهبان اعلام کرده که هیچ شکایتی از هیچ کاندیدایی دریافت نکردند. آقای مهندس موسوی امروز توی بیانیه‌شون اشاره کردند که طی یک نامه تقاضای خودشون رو مبنی بر ابطال نتایج انتخابات به شورای نگهبان ارائه کردند. از همینجا معلوم میشه که به هر حال هنوز دور دوم شروع نشده، به هر حال حرف و حدیث‌ها و بحث‌هایی که آقای احمدی نژاد همیشه عادت دارن بهش بپردازن شروع شده.
در بیانیه آقای کروبی هم مشاهده میشد که ایشون اشاره کرده بودن که آقای احمدی نژاد هنوز شورای نگهبان ریاست جمهوری ایشون رو تایید نکرده، ولی ایشون خب کنفرانس مطبوعاتی گذاشتن، از طرفی هواداران خودشون رو جمع کردن در میدان ولیعصر، یکی از نقاطی که در روزهای اخیر عمدتاً هواداران اصلاح طلبان که اعتراض داشتن به نحوه شمارش آرا اونجا تجمع می‌کردن.
بله، این که درست، هنوز شورای نگهبان که انتخابات رو تایید نکرده و به هر حال هنوز کار تموم شده تلقی نمیشه. فقط من یه نکته دیگه هم بگم، همونطور که آقای مهندس موسوی هم تو بیانیه‌شون گفتن، قرارمون بر اینه که از مردم هم خواهش کردیم که اصلاً در خیابون‌ها تجمع نکنن، مگر برنامه فردا که به درخواست خود آقای مهندس موسوی هست و ساعت 4 بعد از ظهر از میدان انقلاب شروع میشه. یک درخواست دیگه هم من از همینجا بگم از مردم داریم: به جای ریختن توی خیابون‌ها، اینها حرکات خودجوشی است که مردم حقشونه، به هر حال آرای دادن و جور دیگه این آرا اعلام شده، اما بهترین کار رو الان این میدونیم که همونطور که زمان انتخابات دستبند سبز یا پارچه سبزی به ماشین ها میبستن، همین کار رو بکنن. این باشه نشانه اعتراض مردم به آرایی که اعلام شده و انشالله فردا برنامه برقراره و اونجا انشالله تصمیم نهایی رو دوستان میگیرن.
آیا قرار هست که اجماعی بین دو کاندیدای اصلاح طلب، آقای موسوی و آقای کروبی، صورت بگیره برای صیانت از آرای هواداران اصلاح طلبان؟
ببینید، قرار هر دو بزرگوار همین آقای کروبی دو بیانیه مهم صادر کردن این دو روز، آقای مهندس موسوی هم همینطور. متن هر دو بیانیه و محتوای هر دو بیانیه همین هست که آراء مردم مخدوش شده و هر دو نظرشون ابطال انتخاباته.
تا چند از امیدوارید که شورای نگهبان با این مسئله موافقت کنه و آرای مأخوذه برای آقای احمدی نژاد رو ابطال کنن و یک انتخابات دوباره شکل بگیره؟
اگر کسانی نگران آبروی کشور هستند و نگران این هستند که به هر حال مردم بدبین بشن به نظام، حتما این درخواست آقای مهندس موسوی و آقای کروبی رو اجابت میکنن و این بار انشاءالله مجریانی بر سر کار میگذارن برای انتخابات که مردم هم بهشون اطمینان داشته باشن و اتفاقی که جمعه و شنبه افتاد برای آراء مردم دیگه این اتفاق تکرار نشه.
حتما حتما شما خبر دارید که تقریبا بعد از پایان شمارش آرا دستگیری هایی به وقوع پیوسته برای جمعی از فعالان سیاسی و همچنین برخورد های خشنی صورت گرفته از سوی ماموران نیروی انتظامی با هواداران اصلاح طلبان. در این زمینه آیا صحبت هایی شده، رایزنی هایی صورت گرفته تا این مسائل متوقف بشه؟
آقای مهندس موسوی هم تو بیانیه شون از نیروی انتظامی درخواست کردن به عنوان یک علاقمند به نظام که از برخوردهای خشن با مردم دوری کنن، جلوگیری بکنن از برخوردهایی که بعضی نیروهای خودسر دارن با مردم میکنن و خود نیروی انتظامی هم به هر حال دست بردار از برخورد خشن با مردم. بازداشتایی که از دیشب به هر حال انجام شد، اینها حرکاتی هستش که به نظر من اگر کسانی مدعی هستن که رأی آوردن کسی که پیروز میدان اینطور با مردم برخورد بکنه، برخورد با مردم چیزی رو عوض نمیکنه. مردم میدونن چه رأی دادن و رأیشون براش چه اتفاقی افتاده. برخوردهای خشن فقط فضا رو متشنج میکنه به نفع کسانی که خواهان فضای امن و آرام برای مردم و کشور نیستن. من باز هم میگم این برخوردها و این فضای خشن کار حامیان آقای مهندس موسوی نیست. همه ما دوری میکنیم از این فضا و خواستار ابطال انتخابات هستیم. خیلی اعتراض مدنی و آرام هم فردا قراره به درخواست آقای مهندس موسوی انجام بشه. هر برخورد خشن و هر شعار انحرافی مطمئنیم کار کسانی است که کار رو به اینجا رسوندن و امروز این برخوردها رو اونها با مردم دارن میکنن.
گفتگویی بود با شهاب طباطبایی، مسئول ستاد حامیان خاتمی و موسوی. شنونده رادیو فردا هستید. آنچه در جریان انتخابات ریاست جمهوری در ایران روی داد و به ویژه پس از اعلام نتایج انتخابات به صورت ایجاد محدودیت برای نامزدهای معترض و فعالان سیاسی، محدود کردن روزنامه‌ها برای انتشار برخی مطالب و حتی انتشار بیانیه‌های میرحسین موسوی و مهدی کروبی و نیز دستگیری‌های گسترده در روزهای شنبه و یکشنبه، مجموعه این رویدادها از سوی برخی کارشناسان به کودتا تعبیر شده است. علیرضا نوری‌زاده، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی در لندن، در گفتگو با علیرضا کرمانی از دلایل خود در این زمینه می‌گوید.
به اعتقاد من آنچه در طول انتخابات ما شاهدش بودیم، آنچه به عنوان مهندسی انتخابات ازش یاد میشه، طبیعتاً وجود داشته. یعنی یک هدف اصلی وجود داشته مبنی بر اینکه مشارکت بالا باشه. اما نتیجه این مشارکت بالا از همون ابتدا آشکار بود که به ضرر آقای احمدی نژاد خواهد بود. بنابراین طبیعی است که مهندسی برای مرحله نهایی انتخابات هم شده بوده. یعنی با علم به اینکه مشارکت بالا میتواند به ضرر آقای احمدی نژاد باشه، تلاش بر این بوده از فواید این مشارکت بالا و این هیجانی که در جامعه ایجاد شده بالاترین بهره ها رو ببرن، ولی اجازه ندن نتایج این مشارکت بالا اونطور که اتفاق افتاده اعلام بشه. به روز انتخابات که رسید کاملا باز براشون آشکار شد که بازی رو باختن.
آیا تو لحظات آخر تصمیم گرفته شد یا اینکه از پیش و از مدت ها قبل این برنامه وجود داشت؟
نه، من همونطور که براتون عرض کردم، مهندسی انتخابات از ابتدا بر این مبنا بود که آقای احمدی نژاد برنده بشه. منتها تصورشون به هیچ وجه این نبود که این موج سبز و این جمعیتی که آمد در صحنه، مردمی که رفتن رأی دادن، آرای بالا تا این حد باشه. ولی وقتی اینقدر آرا بالا شد برای آقای موسوی، متوجه شدن که گزیری جز کودتا ندارن. عنوانی که برای این عمل گذاشته شده به عنوان کودتا، به نظر من بسیار عنوان دقیقی است.
نوری‌زاده، تحلیل‌های مختلفی از سوی برخی کارشناسان عنوان میشه. به هر حال وقتی که صحبت از کودتا میشه، یه طراحی میخواد و یه سری عوامل. آنچه که در گفته‌های برخی کارشناسان کودتا خونده میشه، طراح اصلیش کیه و عواملش کجان؟
بنده فکر می‌کنم الان آقای خامنه‌ای به تنهایی تصمیم گیرنده باشه. بسیاری از جاها تصمیم به او تحمیلم شده. فرزند ایشون مجتبی خامنه‌ای روز به روز قدرت بیشتری داره میگیره. در دفتر ایشون آقای اصغر میرحجازی قدرت بسیار بالایی داره. کسان دیگری هستن از گروه امنیتی، الان آقای طائب که فرمانده بسیج شده، یکی از قدرتمندترین افراد که قبلا ایشون سالها در دفتر رهبری بوده. این مجموعه که در پشت سر هستن، سردار جعفری، سردار جوانی که با اون اطلاعیه‌ای که داد در واقع تکلیف رو روشن کرده بود، او بود که گفت اجازه نخواهد داد رنگ سبز تبدیل به موج انقلاب مخملی بشه. اینا همه در یک گروهی با هم مشارکت دارن، اشتراک منافع دارن و بنابراین اگر منافع اینا ایجاب بکنه، اینا براشون اصلا آقای خامنه‌ای مطرح نیست. آقای خامنه‌ای برای اینا یک وسیله است و تا زمانی که آقای خامنه‌ای به اینا تمکین بکنه یا در واقع اعتراضی نسبت به عملکردشون نداشته باشه، اینها میتازن و اگر روزی احساس بکنن آقای خامنه‌ای صد راه آنهاست، کاری نداره. به همون سادگی که احمد خمینی از سر راه برداشته شد، آقای خامنه‌ای هم میتونه از سر راه برداشته بشه. بنابراین آقای خامنه‌ای از جانش هم احتمالاً میترسه. کجاست آقای خامنه‌ای الان که کشور در این التهاب و تب و تاب هست، خون مردم بر زمین ریخته شده و این بساط سرکوب توسط باجناق آقای احمدی نژاد، سردار اسماعیل احمدی مقدم در خیابان هاست و همینطور نیروی سپاه به حالت آماده باشه، فرمانده کل قوا کجاست؟
از منافعی صحبت میکنیم که به خاطرش به گفته شما همه این کارها ممکنه صورت بگیره. اون منافع رو فهرستوار میشه اشاره بهش بکنین؟
بله، براتون عرض میکنم. منافع طبیعتاً بخشی منافع اقتصادی است. شما وقتی حجم کارهای رجوع شده به مقر مهندسی خاتم الانبیا رو در طول 4 سال اخیر بررسی میکنید، میزان مشارکت ارگانهای سپاه در امور اقتصادی در ابعاد گسترده، ما صحبت از میلیاردها میکنیم، 240 یا 250 میلیارد دلار درآمد نفت، بخش عمده ایش در اختیار این مجموعه قرار گرفته و در این حال طبیعتاً اینها آدمایی هستند با یه ایدئولوژی مشخصی دارن فعالیت میکنن. اینها گمان میکنن که در منطقه حرف اول رو میزنن، فکر میکنن حزب الله رو در لبنان دارن، حماس رو در غزه دارن، گروه های وابسته در افغانستان و عراق دارن و این غروری که اینها رو گرفته و تصور این که اینها میتونن منطقه رو زیر رو بکنن، این در هر حال در دماغ اینها هست. این مجموعه با این مصالح مهم اقتصادی، با قدرت سیاسی، با آنچه بهش باور دارن، دست به دست هم داده و ترکیبی رو ساخته که به قولی خطرناکترین و قدرتمندترین ترکیبی است که ابایی از کشتن نداره و اگر واقعا در برابر اینا همون روحانیتی که اینها مشروعیتشون یه مقدار از اون میگیرن حرکت نکنن، دور نخواهد بود که این مجموعه کشور رو با خطر نابودی روبرو بکنه.
گفتگویی بود با علیرضا نوری‌زاده، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در لندن. در اینجا از شما دعوت می‌کنم به اظهار نظر چند تن از شنوندگان رادیو فردا توجه کنید که لطف کردن و با ما تماس گرفتن تا نظرشون رو در مورد نتایج انتخابات ریاست جمهوری با شما در میان بگذارن.
من متاسفم واقعا برای این انتخاباتی که شومد، واقعا ما مجبور شدیم. من یکی که فکر نمی کنم دیگه، اصلا میخوام رأی بدم به این نظام و به این چیزی که، چون که واقعا اصلا پا گذاشتن رو رأی ما، جوانای ما رو تو تهران تارمار میکنن و ما از این قضیه خیلی ناراحت هستیم. نمیدونم چی بگم دیگه. خدافظ.
من فکر میکنم که یک انقلاب مخملی در ایران در حال انجام. دیشب مردم تمام با این شعر داریوش که وطن پرنده پردرخون با هم این ترانه رو میخوندن تو خیابونا و واقعا یه انقلاب در ایران در حال شکل گیریه و امیدوارم که مردم ما پیروز بشن.
میخواستم بگم که این انتخاباتی که شده انتخابات مردم نیستش، اینا خودشون انتخاب کردن و ما رئیس جمهور اون آقای موسویه. همه مردم ایران اکثریتشون رئیس جمهورشون آقای موسویه و ما احمدی نژاد به عنوان یک فرد معمولی هم قبول نداریم. خداحافظ.
خواستم بگم که این جوانای ما با این قشنگی تبلیغاتشون رو کردن، رفتن رأیشون رو دادن. این انصاف نیست که واقعا اینجور تقلب بشه و اینجور جوانای ما رو بریزن تو خیابونا بزنن. همین الان من زنگ میزنم ریختن مردم از پشت سر، چه جور اینا با باتوم و آجر و اینا حمله کردن به مردم. واقعا ما چیکار کنیم؟ به کجا پناه ببریم؟
میخواستم بگم که این انتخابات چیزی جز تقلب نیست، اینا به مردم ایران به بازی گرفتن. میخواستم به آقای موسوی بگم که ما شما رو در حضرت رئیس جمهور ایران میدونیم و این 30 میلیون که به شما رأی دادن، مطمئن باشید اگر همین روند ادامه پیدا کنه آخرین باری بود که به پای صندوقهای رأی رفتن. مرسی. خدا.
امیدوارم آقای احمدی نژاد از این سمتی که دارم برکنار بشه. اما طرفدار آقای موسوی هستید. درسته سنمون به انتخابات نرسیده ولی طرفدار پرواق واسش هستید. مرجان هستم از قزوین با تشکر.
خواستم به همه هموطنان عزیزم و همه کسانی که تو این انتخابات شرکت کردن و رأی به آقای موسوی دادن و برعکس اون رأی آقای احمدی نژاد از صندوق ها بیرون اومد، بگم که به این آقایون بگید که ما رأی دادیم و پای حرف خودمونم هستیم.
من دارم از ایران تماس میگیرم. تا زمانی که مردم ما چیزی رو به نام ولایت صحیح قبول داشته باشن، همین آش و همین کاسه است.
فریدونم اصفهان. الان اصفهان خیلی متشنجه، مردم در خیابان ها هستن و خواسته هاشون رو پیگیری میکنن تا انشالله موفق بشن. ضمناً ما اصفهانی ها خواهان تکرار مجدد رای گیری و انتخابات مجدد میباشیم.
ما مردم ایران الان احساس آدمای فریب خورده را داریم. پای صندوق‌های رأی رفتیم، رأی خودمون را قاطع دادیم. رئیس جمهور ما موسوی بود، ولی رأی از قبل تعیین شده بود که باید احمدی نژاد باشه و حالا با این احساس نمی‌دونیم چیکار کنیم.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 00420221124113. نظر خود را با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید.
گزارش‌های غیر رسمی از تهران حاکی از تعطیلی برخی از اداره‌های دولتی است. بهروز کارونی صحت این خبر را از رضا کارمند یکی از اداره‌های دولتی جویا شده است.
بله، خبر کاملا درسته. این توسط خصوصا مسئولین بلندپایه سازمان ها اعلام شده و همه در صورتی که توی نظام اداری ایران معمول رسمی که همه خارج از سیاست اداری هم میمونن، ولی امروز تاکید شده بود و در بعضی قسمت ها حتی مراجعه شده و خیلی مؤدبانه گفتن که بریم و نمونین و نذاشتن کسی بمونه.
دلیلش رو شما میدونید چی بوده؟
دلیلش خب برای همه واضح بود. با توجه به اینکه دیروز درگیری هایی شده بود بین نیروهای ضد شورش، اینو عنوان کردن که اینکه مردم آسیب نبینند، ولی خب در خیلی قسمت هم در لفافه گفته شده به خاطر ترافیکی که ایجاد میشه، ولی منظور دقیقا همین بوده که تجمع مردم تو خیابون انجام نشه و مردم به نیروهای مردمی که جمع شدن تو خیابون ملحق نشن.
آیا روز شنبه موردی وجود داشته که کارمندان دولتی که از ادارات رفتن بیرون مورد حمله تظاهرکنندگان قرار بگیرن؟
همونطور که در تمام فیلم ها و عکس هایی که حتی توسط خود مردم یا دولت گرفته شده دیده میشه، مردم کاملا با آرامش بودن و با هیچ حتی و خلاف سالهای گذشته به اموال عمومی هم آسیب نزدن و نیروهای ضد شورش بودن که وقتی حمله میکردن نه به سن افراد کاری داشتن و نه حتی این که اصلا وسط تظاهرات بودن یا نه، از یه قسمت شروع میکردن و تمام افراد رو میزدن. مردم فقط زخمی ها رو جمع میکردن و تا جای ممکن از دیدن آسیب بیشتر جلوگیری میکردن.
گفتگویی بود با یکی از کارمندان ادارات دولتی. ساعت 28 دقیقه بامداد. شنونده رادیو فردا هستید. On my orders, coalition forces have begun striking selective targets of military importance.
אני רוצה לנצל את הבמה המכובדת ולפנות לנשיא איראן אחמדי נג'אד.
זמן לנפע מלת איראן.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com. خب فراموش نکنید که با استفاده از آخرین فیلتر شکن رادیو فردا میتونید وارد وبسایت رادیو فردا بشین و همونجا نرم افزار فیلتر شکن نسیم رو تنها یک بار پیاده سازی کنید و از طریق اون به راحتی از سد فیلترینگ بگذرین. با این نرم افزار دیگه نیازی به فیلتر شکن نخواهید داشت و در ضمن میتونید از وبسایت های دیگری هم که در ایران فیلتر شدن دیدن کنید. فیلتر شکن جدید ما هست سبزده.com. تکرار میکنم سبزده.com. سعی میکنم هجیش کنم براتون، امیدوارم بتونید بشنفید دقیقا کلمات رو، حروف رو. S A B Z E D E H .com سبزده.com. فراموش نکنید تلفن پیامگیر رادیو فردا هم هست 00420221124113. تکرار میکنم 0042 021 12 41 13. در هر ساعت شبانه روز میتونید با ما تماس بگیرید و نظرات خودتون رو با ما در میان بذارید. شماره پیامک گیر ما هم هست 00420 603 87 41 50. خب به پایان بخش اول مجله نیمه شب رادیو فردا میرسیم، اما هنوز برنامه ها ادامه داره. با ما بمونید چون در بخش دوم این مجله خبرهای تازه و برنامه هفتگی صدای دیگر در انتظار شماست.
به رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت 30 دقیقه بامداد، شنونده بخش دوم مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. با تشکر از شما که همراه ما باقی موندید، ابتدا دعوتتون میکنم به تازه ترین خبرها توجه کنید که همکارم حسین قویمی آماده کرده تا به آگاهیتون برسوند. آقای قویمی، سلام و گوش هستیم.
با درودی دیگر بار، گزارش‌های رسیده از شهرهای ایران حاکی است که روز یکشنبه اعتراض‌های گسترده مردم به نتایج انتخابات ریاست جمهوری ادامه یافت و در تهران و شهرهای دیگر مردم در پشت بام‌ها شعار الله اکبر سر دادند. در تهران، اصفهان، تبریز، شیراز، کرج، گرگان و مشهد نیز در جریان تظاهرات و درگیری‌ها با ماموران پلیس ده‌ها تن بر اثر ضربات باتوم و اسپری فلفل مجروح شدند. در خبر دیگر، میرحسین موسوی نامزد اصلاح طلب ریاست جمهوری از شورای نگهبان خواست تا نتیجه انتخابات روز جمعه را لغو کند. وی تأکید کرد تنها راه حفظ اعتماد عمومی و حمایت از دولت لغو نتیجه این انتخابات است. میرحسین موسوی از هوادارانش خواست به اعتراض‌های مسالمت‌آمیز خود ادامه دهند. وی همچنین گفت برای برگزاری یک راهپیمایی سراسری از وزارت کشور تقاضای مجوز کرده است. ستاد آقای موسوی پیشتر اعلام داشته بود که راهپیمایی سراسری روز دوشنبه فردا ساعتی دیگر از ساعت 16 تا 18 انجام خواهد شد. در خبری دیگر، دولت‌های فرانسه و آلمان، دو کشور مهم در اتحادیه اروپا، اعلام داشتند که از شرایط کنونی ایران پس از انتخابات عمیقاً نگرانند. در همین حال جو بایدن، معاون رئیس جمهوری آمریکا، گفت درباره انتخاب مجدد محمود احمدی نژاد تردید دارد. آقای بشیری،
با سپاس از همکارم آقای حسین قویمی. خب حالا با هم به برنامه هفتگی صدای دیگر گوش می‌سپاریم.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
شبیه زنی تنها هستم که در کنج باقی بی درخت به من تجاوز شده است. صدایم، فکرم، قلمم، حتی پنجره‌های اتاقم درد می‌کند. این نوشته های یک زن روزنامه نگار در ایران است که نبه یاد دارد که یک شنبه 24 خرداد ماه در جمهوری اسلامی روز زن نامیده شده و نمی خواهد آن را به خاطر بیاورد. زنان ایرانی پس از حضور فعال در تبلیغات انتخاباتی دهمین ریاست جمهوری اسلامی ایران، روزهایی پر از تلاش و تنش را پشت سر گذاردند. شاهدان عینی خبر می دهند که در صفهای طولانی مقابل حوزه های رای گیری شاید تعداد زنان از مردان پیشی گرفته بود، و همان شاهدان عینی باز هم خبر می دهند که صدای زنان در اعتراضات روز شنبه به نتیجه انتخابات شاید کمتر از مردان، اما همپای آنان به گوش می رسید. تصاویری که بر روی شبکه اینترنت منتشر شده، زنانی را به تصویر کشیده است که انگشتان آبی شده خود را به دوربین ها نشان می دهند و همزمان روسری خود را بر سر مرتب می کنند. شنونده 45 برنامه هفتگی صدای دیگر هستید، برنامه‌ای که به مسائل زنان می پردازد اما ویژه زنان نیست. در این برنامه، چون برنامه قبل به انتخابات ریاست جمهوری در ایران و حضور زنان به عنوان نیمی از جامعه ایرانی می‌پردازیم، زنانی که به گفته فعالان سیاسی ثابت کردند که دیگر نیمه منفعل جامعه نیستند، زنانی که مرزهای جنسیت را شکستند. عیسی سحرخیز، فعال سیاسی در تهران.
در واقع در انتخابات روز جمعه وضعیت همون گونه بود که ما در دوم خرداد دیدیم و در وضعیتی بود که به صورت گسترده زنان و جوانان به عنوان دو تا از فعالترین عناصر پیشبرد دموکراسی عمل می‌کردند. شاید اگر بگم که زنان در مقایسه با دوم خرداد فعالتر بودن و حضورشون رو در صفهای طولانی رأی دادن بیشتر آنم میدید اقراق نگفته باشم. در تظاهرات دیروز هم که در سطح تهران برگزار شد، دختران جوان هم پای در واقع برادرانشون حضور داشتن، هرچند که خب میدونید که در این نوع مبارزات و اعتراضها جای زنها کمتر هست، چون که درگیری شدیدی بود و هیچ ابایی نداشتن که با موتور هم روی دخترها برن. این موتور سواره یک ترک و دو ترکی که از گارد ویژه در واقع بودند، اگرچه کم سعی میکردن رعایت بکنن و با اونها برخوردی نکنن، ولی چه اونهایی رو که در تظاهرات حضور داشتند، چه اونهایی رو که به عنوان راننده تو خیابونها بودن و بوق میزدند رو در واقع باشون برخورد میکردن، شیشه ماشینشون رو احیانا میشکستن، آینه بغل ماشینشون رو در واقع خورد میکردن و اینها نشون میداد که اونها در این ماجرا هم برای خودشون نقش بسیار مهمی رو قائل هستند و نمیخوان در هیچ صحنه‌ای از برادران خودشون، از دوستان خودشون و از مردها عقب بمونن و فکر میکنن چه در پیش برد دموکراسی و در چه در اعتراض هایی که برای بازگردوندن آرای خودشون و سیانت از آرشون شکل گرفته اونها باید حضور فعال داشته باشن.
زنان ایرانی نه تنها در روز انتخابات بلکه در طول تبلیغات انتخاباتی نیز حضوری گسترده در عرصه سیاسی ایران داشتند و این بار بخشی از جنبش زنان ایران نیز با تشکیل گروهی تحت عنوان همگرایی جنبش زنان برای طرح مطالبات در تلاش بود تا درخواست زنان ایرانی را با کاندیداها در میان بگذارد. ژیلا بنی یعقوب، روزنامه‌نگار ساکن تهران، در مورد دلیل حضور گسترده زنان در انتخابات دهم می‌گوید:
به طور کلی در چند سال اخیر مسائل و مطالبات زنان با دامنه بیشتری مطرح شده در جامعهمون که بخشش واقعا نقش جنبش زنان ایران بوده که توجه زیادی رو جلب کرده نسبت به مطالبات زنان و همین موضوع باعث شد که یکی از بحث‌های جدی انتخاباتی در میان همه کاندیداها، به ویژه البته کاندیداهای اصلاح طلب، مسائل مربوط به زنان باشه. یعنی این یه حالت دو طرفه داره. زنان یک جوری با برخوردها و فعالیت‌های خودشون در چند سال اخیر فضایی رو به وجود آوردن که کاندیداها ناگزیر بودن که به مطالباتشون خیلی به مطالبات زنان خیلی توجه نشون بدن. از طرفی توجه کاندیداها به مطالبات زنان هم این رغبت رو در زنان بیشتر کرد و به طور مشخص حضور جدی خانم زهرا رهنورد در کنار میرحسین موسوی علاقه و توجه زیادی رو در زنان، مخصوصا دختران جوان، جلب کرد. یعنی این رو یه پدیده نو میدونستن که حالا یه کاندیدایی هر جا که میره همسرش هست، اونم نه به حالت تزیینی، خودش خیلی موازه آشکار داره، خیلی اوقات موازه خانم رهنورد در حوزه زنان حتی تندتر از آقای موسوی بود. حتی یه اتفاقی که شاید خیلی برای خیلی ها پیش و پا افتاده باشه، در ایران خیلی مورد توجه واقع شد، اونم از سوی دختران و زنان جوان، و اینکه آقای میرحسین موسوی بارها در مجامع عمومی و سخنرانی‌ها و میتینگ‌های عمومیش که ظاهر می‌شد دست خانم زهرا رهنورد میگرفت و این یه چیزیه که در میان سیاستمداران ما هرگز دیده نشده بود و به همین دلیل براشون یه جذابیت خاصی حضور خانم رهنورد ایجاد کرده بود. ولی من همچنان مهمترین دلیل رو روند رو به رشد جنبش زنان در ایران میدونم.
این روزنامه‌نگار ساکن تهران مشاهدات خود در روزهای گذشته را اینچنین به تصویر میکشد:
شما هم طبعا میدونید که من هیچ آمار دقیقی در این باره نمیتونم بگم، اما میتونم مشاهدات خودم به عنوان یه روزنامه‌نگار که به تعداد زیادی از حوزه های اخذ رأی سر زدم بیان کنم. حضورشون خیلی زیاد بود، یعنی خیلی زیاد و حتی با وجود اینکه من شده بود که با نشانه های از حمایت کاندیداها بیان، من خیلی بارها دیدم زنان و دختران جوانی که با وجود این ممنوعیت سعی کردن این ممنوعیت یه جوری دور بزنن، مثلا شال سبز سر کرده بودن، مانتو سبز پوشیده بودن و یه جوری این پیام رو القا می‌کردن. من تصاویر و فیلم‌ها رو دیدید و خودش خیلی گویاست و من خودم هم دیروز تو بسیاری از نقاط تهران به عنوان یه روزنامه‌نگار حضور داشتم در تجمع و تظاهرات، به ویژه در میادین مرکزی شهر تهران، میدان فاطمی، ولیعصر، خیابان مطهری. خیلی تعداد زنان به ویژه دختران جوان چشمگیر بود و خیلی جالب که خیلی هم با شجاعت برخورد می‌کردن و این خیلی باعث تعجب خیلی ها شده بود. خیلی از همون کسانی که توی همون تظاهرات اومده بودن، در همون تجمع اومده بودن، مثلا دختران جوانی که در وقتی که گارد ضد شورش میمد که حمله بکنه به طرف مردم و خیلی از مردم فرار می‌کردن، این دختران جوان رو در روی پلیس‌ها ضد شورش می‌ایستادن و فریاد می‌زدن به طرفشون که متقلب، دروغگو، دیکتاتور و خیلی برخوردهای اینجوری زیاد داشتن. اما به طور کلی اینو باید بگم که حضور جوانان، چه پسران و چه دختران، به طور کلی خیلی چشمگیر بوده در این اعتراضای اخیر.
حضور گسترده زنان در روز شنبه در اعتراضات مدنی به آنچه تغییر نتایج انتخابات اعلام شده را میتوان حاصل تبلیغات گسترده ای دانست که در طول روزهای پیش از انتخابات مطرح بود. اما در میان چهار کاندیدای ریاست جمهوری تنها محمود احمدی نژاد بود که در مورد مسائل زنان سکوت اختیار کرده بود و هیچ برنامه‌ای برای تغییر شرایط زنان در دولت آتی خود نداشت. در همین حال فعالان امور زنان عملکرد او در 4 سال اول دولتش را نشانه ای از آنچه در آینده رخ خواهد داد می دانند. طرح حمایت از خانواده که در آن به مردان اجازه داده شده بود که بیش از یک همسر اختیار کنند، بومیگزینی جنسیتی برای ورود دانشگاه ها و محدودیت انتخاب رشته برای دختران مایل به ادامه تحصیل نمونه ای از این فعالیت ها هستند. البته نمی توان به تصویب رسیدن موادی قانونی مانند ارث بردن زنان از قیمت زمین های باقی مانده از همسر و برابر شدن دیه زن و مرد تصادفات رانندگی را نیز نادیده گرفت. ژیلا بنی یعقوب آینده زنان در ایران را چنین پیش بینی می کند.
ما مطمئن هستیم که با دشواری‌ها و موانع زیادی روبرو خواهیم بود، اما از طرفی با توجه به تجربه 4 سال گذشته، ما در تمام این 4 سال از روزی که آقای احمدی نژاد روی کار اومد، شرایط و برای جنبش زنان خیلی سخت شد، موانع بیشماری برای ما ایجاد شد، اما هرگز حرکت جنبش زنان متوقف نشد و در جاهایی حتی خب رو به رشد هم بود، هرچند با هزینه های زیادی که زندان شما در جریان شد. من فکر میکنم به هر حال موانع خواهد بود، شرایط کار برای جنبش زنان دشوارتر خواهد بود، اما حتما متوقف نخواهد.
مریم حسین خواه عضو کمپین 1,000,000 امضا نیز باید و امیدوار است، هرچند او نیز از آن دارد که در 4 سال گذشته کمپین 1,000,000 امضا به عنوان بخشی از جنبش زنان هزینه سنگینی را پرداخته است.
مطمئنن کار خیلی سخت‌تر میشه. ببینید دیگه کسی رئیس جمهور ما میشدش که توی وعده‌های انتخاباتیش این بودش که کمک میکنه قوانین تغییر بکنن، کمک میکنه که ما به کنوانسیون بپیوندیم، مطمئنن کار برای ما هم راحت‌تر میشد. ولی الان وقتی کسی رئیس جمهور شده که رئیس مرکز امور زنان و خانواده‌اش میگه که ما میرم کمپین 5,000,000 امضا تشکیل میدیم برای اینکه قوانین تغییر نکنه، و اصلا کی گفته که قوانین حقوقی باید برابر باشه؟ همین هفته گذشته این صحبت‌ها رو گفتن. خب واقعا نمیشه خیلی امید داشته، یعنی به حکومت ما خیلی نمیتونیم امید داشته باشیم توی این شرایط، ولی باور شخصی من اینه که به نیروی خودمون میتونیم امید داشته باشیم. وقتی که توی همین 4 سال ما تونستیم به هر حال تغییر قانون مربوط به دیه و ارث رو تا یک جای پیش ببریم، یعنی توی هر شرایط سختی وقتی یک چیز رو بخوایم حتما میتونیم، ولی خب احتمالاً هزینه ها خیلی بالاتر میشه، کار خیلی کنتر پیش میره و واقعا شرایط اینطور میشه که دیگه نمیدونم. یه زمانی ما میگفتیم که شاید به عمر ما قد بده، ولی الان با این شرایط واقعا نمیدونم به عمر ما قد بده یا نه. فقط میدونم که چیزی که ایمان دارم بهش اینه که تلاش ما متوقف نمیشه، حتی تلاش دوستان ما.
مریم حسین خواه، که خود به 6 ماه حبس تعزیری محکوم شده است، نمونه ی هزینه هایی را که کمپین 1 میلیون امضا پرداخته است برمی شمارد.
کمپین 1 میلیون امضا توی 4 سال پیش هم شرایط اصلا خوبی نداشته، ولی نشون داد توی سخت‌ترین، یکی از سخت‌ترین 4 سالهایی که ما گذروندیم توی این سالا تونست کار بکنه. و توی شرایطی که خب خیلی منفعل شده بودن یا فکر میکردن که حالا یه ذره شیوه کار را عوض بکنن، کمپین شروع به کار کردش و واقعا تونستش که این خواستش رو عمومی بکنه که تو سطح ایران و که توی سطح بین المللی و واقعا زیاد هم هزینه داده. یعنی ما توی این 4 سال تقریبا 50 نفر رو داشتیم که بازداشت شدن و یک سری از این آدم ها چند بار بازداشت شدن. تقریبا نزدیک 270 روز ما بازداشت داشتیم و حکمایی که واسه ما صادر شده تا الان 2 سال حبس تعزیری داشتیم و 3 سال 6 ماه حبس تعلیقی فقط به خاطر فعالیت توی کمپین. و حالا جدای از این که یه سری از همین فعالا به خاطر فعالیت دیگه که توی جنبش زنان هم داشتن هم حکم دارن هم بازداشت شدن، ولی این مختصش آمارش مخصوص کمپین هسته. ما توی این 4 سال 343 میلیون تومان کفالت دادیم واسه اینکه بچه‌هامون از زندان بیان بیرون و 230 میلیون تومان وثیقه گذاشتیم. یعنی می‌گم فشاری که روی فعال کمپین 1 میلیون امضا بوده خب خیلی فشار زیادی بوده، ولی خوشبختانه کار متوقف نشده و من با اینکه پیش بینی می‌کنم که روزهای خیلی سختی در پیش داشته باشیم، ولی میشه تو نمی‌کنم که کار متوقف بشه، چون واقعا فکر می‌کنم که اگه کار می‌خواست متوقف بشه حتما با این همه فشار متوقف می‌شد، ولی خب نمی‌دونم شاید روالش کنتر بشه. یعنی واقعا الان تو این روزهایی که هستیم با این اتفاقایی که تو این چند روز افتاده پیش بینی آینده خیلی سخت هست.
به دستی که شلاق مرگه، به چشمی که فصل تگرگه، به پرونده زرد پاییز که بردی که برگه همش بردگه، به اعدام بارون بگونم، به تقدیر گریون بگونم، به این سال و ماه شکسته، به این سخت بیرون بگونم، رسمی که سر زندگی نیست، بسی که بارندگی نیست، تاریخ تلخی که توش زندگی نیست، رسمی که سر زندگی نیست، بسی که بارندگی نیست، تاریخ تلخی که توش زندگی نیست. نه بدون نه بدون نه
شنیدید سرودی بود از فعالان کمپین 1 میلیون امضا برای تغییر قوانین تبعیض‌آمیز علیه زنان. 24 خرداد ماه سال 1388 در ایران همزمان است با تولد حضرت زهرا دختر پیامبر اسلام، در حالی که بر اساس سنت سالهای پس از انقلاب اسلامی در این روز فرزندان برای مادران خود هدیه می‌خرند و مردان با شاخ گلی به خانه می‌روند، بر اساس آنچه که در وبلاگ برخی از فعالان حوزه زنان آمده است، این گروه روزی متفاوت را می‌گذرانند. فخر و سادات محتشمی پور همسر سید مصطفی تاجزاده و فعالان حقوق زنان در وبلاگ خود به نام روزنه در مورد آنچه شامگاه شنبه بر او رفته است می‌نویسد: آمدند، نزدیک 1 گردان آدم ریختند پشت در و سراغش را گرفتند و من هم هرچه فریاد داشتم زدم بر سرشان و گفتم به گنده هایشان بگویند دستشان درد نکند با ایدی دادن هایشان و رفتم تا دم در و فریاد زدم خوب گوش کنید، من همسرم را سالم تحویل دادم و سالم تحویل میگیرم، وای بر شما اگر مویی از سرش کم شود. سعی کردند آرامم کنند. گفتم شما نصف شب ریختید در این مجتمع، مردم را بدخواب کرده اید به چه اجازه ای و چرا اینقدر با ترس و لرز؟ شما که برحقید. یکی گفت ما مأموریم و معذور. گفتم عذرتان را فردای قیامت به مادرم زهرا بگویید که شب ولادتش ریختید اینجا و فرزندش را میبرید. مقابله او با کسانی که برای بازداشت همسرش مصطفی تاجزاده به خانه آنها آمده بودند، دومین برخورد از این دست در روزهای اخیر است. روز جمعه بسیاری از سایت‌های خبری سخنان همسر آیت الله هاشمی رفسنجانی را نقل کردند. او در پاسخ به پرسش‌هایی که از وی شده بود چنین پاسخ داد:
چطور مبادره چیه به نامزدها بعد از روز انتخابات؟
اگر تظاهر کردن بریز تو خیابونا.
باش خانم بریم.
چند ما دیگه چی برداره؟ بذار باش خانم. دیگه چی برداره؟ همه بیاد خونه ما ببینید. علیجی که اومدی همه بیان. من در باز می‌گم بیا زندگی ما رو همه ببینید.
اشاره همسر رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام به اتهاماتی است که در روزهای تبلیغات انتخاباتی علیه همسر و فرزندانش مطرح شده بود. فعالان سیاسی حضور فعال زنان در عرصه سیاست و حمایت از اعضای خانواده خود را اتفاقی نمی‌دانند. عیسی سحرخیز:
این نوع اعتراض ها بی سابقه نیست. حتی میتونن این حرف ها رو به این معنا برداشت بکنن و پیشینه تاریخی هم بیارن از صدر اسلام و تلاشی رو که حضرت زهرا در جهت احقاق حقوق شوهرش امیرالمومنین در واقع به کار میبره. در زمان انتخابات هم این مسئله بود. نقشی هم که الان شما در مورد خانم رهنورد میبینید جدی هست. الان میبینید در دستگیری هایی که تو این چند روز گذشته انجام شده همزمان با آقای میردامادی خانومش خانم مجردی رو هم دستگیر میکنند، بازداشت میشه. خواهر آقای آقاجری میبینید جز دستگیر شدگان هست. من فکر میکنم در این فصل که الان جامعه ما داره پیشرفت میکنه این نوع تفکیک ها رو قائل شدن و مرد و زن رو بیان کردن نیست. این تفاوت ها دیگه به نظر من از سطح مبارزات جامعه ما فرا رفته و هیچ فرقی و هیچ تفاوتی در جهت تلاشی که مردم برای آزادی، دموکراسی و حقوق بشر میکنن و همینطور در جهت صیانت از آرای خودشون و مبارزه با ظلم و ستم میکنند نمیشه قائل شد.
به صدای دیگر گوش میکنید، هفته نامه رادیویی درباره مسائل زنان. نشانی ایمیل ما zan@radiofarda.com.
همه آنچه در روزهای گذشته رخ داده نشان از تغییر در وضعیت زنان ایرانی دارد. تغییری که به گفته فعالان امور زنان بازگرداندن آن به شرایط پیش از این حوادث غیر ممکن می نماید. پروین اردلان فعال امور زنان در پاسخ به پرسش های من چنین می گوید:
همونطور که متاسفانه انتظارش داشتیم و نمی خواستیم در واقع بپذیریم، شاید به شکل یک جور کودتا در کشور انجام شد که در همه عرصه ها رو داره تنگ در میکنه. از روزهای قبلش نشونه هاش رو دیدیم، از فیلتر شدن سایت ها، از قطع شدن موبایل ها، و حالا هم طوری که پیش بینی میشه حتی میشه انتظار حکومت نظامی هم داشت، چون به هر حال اگر قطعه شرکت نمی کردن خیلی واکنشی نشون نمی دادن. ولی الان با توجه به اتفاقاتی افتاده و سطح گسترده از مردم که شرکت کردن توی انتخابات، خب در حال به نظر میاد که با چنین نتیجه گیری هم به شعورشون توهین شده و هم به حقوقشون تجاوز شده. به همین دلیل هستش که من فکر میکنم از این طرف ما باید آماده یه شرایط بدتری باشیم اگر که حاکمیت نخواد در مقابل این قضیه واکنش نشون بده و همینطور ادامه بده به عدم توجه به حقوق مردم. و اگر این قضیه ادامه پیدا بکنه قطعا فشار بر فعالان اجتماعی هم به مراتب سخت‌تر از گذشته میشه، چون به هر حال یه جور برخورد مستقیم هستش با مردم و با فعالان اجتماعی و سیاسی، چون دیگه حداقل در آینده باید منتظر باشیم برای که اینه همینه که ما میخواییم و در برابر این هم هیچ کس نه حق نداره حرف بزنه و با قدرت هم برخورد میکنیم. و به نظر میاد که جو ارعاب و سلطه و زور به مراتب بیشتر بشه. اما چیزی که متوجهش باید باشیم اینه که در حال تو این سالها مقاومت مردمی هم خیلی زیاد بوده و فکر نمی کنم که در دراز مدت بشه به این قضیه ادامه داد. من در آینده هم فکر میکنم اگر قضیه به این شکل بخواد پیش بره، یعنی ما باید منتظر فضاهای بسته‌تر، تنگ‌تر و فشار بیشتر با همچنان با اختناق، سانسور و فشار گسترده‌تر بر فعالان اجتماعی و حتی بر کمپینی ها باشیم. خیلی خوشبین نیستم اگر قرار بشه این شرایط ادامه پیدا بکنه بشه فعالیت خیلی زیادی کرد.
و خانم اردلان، پیش بینی شما برای وضعیت عمومی زنان در ایران چی هستش؟
ببینید، یک موقعیه که دولتی سعی میکنه که دموکراتیک باشه و احترام بذاره به یک سری از فعالیت‌هایی که در جامعه میشه و به خواسته‌های مردمی. ولی اگر قرار باشه که ما در آینده متوجه این قضیه بشیم که هیچ کس نباید حرف بزنه، ابراز نظر بکنه و اعتقادی داشته باشه و خواسته‌هاش رو مطرح بکنه، این به معنی این هستش که به یک نوع حکومت تمامیت‌خواهی ما داریم نزدیک میشیم که تحمل هیچ صدا و انتقاد رو هم حتی نداره. اگر اینطوری باشه خب پس قرار من فکر می‌کنم اگر به این شکل بخوایم پیش بریم باید انتظار داشت که سال‌های اختناقی رو در پیش داشته باشیم و این به نظرم اصلا در این شرایط پاسخگوی خیلی از نیازهای فعالان اجتماعی جنبش‌های اجتماعی ها نیست.
خانم عادلان، آقای احمدی نژاد تنها کاندیدایی بودن که در طول دوران تبلیغات انتخاباتیشون هیچ وعده‌ای در مورد مسائل زنان ندادن و حتی در صحبت‌هاشون هیچ اشاره‌ای به مسائل زنان نکردن. فکر می‌کنید با توجه به این اتفاق آیا ادامه پیدا خواهد کرد روندی مثل حمایت از حقوق خانواده یا بحث پذیرش جنسیتی در دانشگاه؟
ببینید ما ایشون در برنامه‌های ریاست جمهوری اعلام نکردن در مورد زنان چه برنامه‌ای دارن، ولی این 3-4 ساله ما فهمیدیم که ایشون چه سیاستی و چه برنامه‌ای رو در پیش دارن. تمام این برنامه‌ها برنامه‌ای با سیاست‌های تبعیض‌نگر بود و زن‌ستیز بود. بنابراین می‌تونیم پیش‌بینی کنیم که خب هر چی که قدرتی که می‌خواد به سمت تمامیت‌خواهی پیش بره حرکت بکنه قطعاً احترامش به خواسته‌های مردمی کمتر میشه و به مراتب سعی خواهد کرد که این تبعیض رو گسترش بده. و من نگران این قضیه هستم که تمام دستاوردهای جنبش‌های اجتماعی که توی این سال‌ها سعی کردن که جامعه رو به سمت دموکراتیزه شدن پیش ببرن و در یک حرکت مسالمت‌آمیز خواسته‌هاشون رو مطرح بکنن و آینده روشن‌تری رو برای جامعه رقم بزنن برباد بره و تبدیل بشه با سرکوب و اختناق شدید بر همه فعالان اجتماعی و همینطور به آزادی اجتماعی مردمی و خواسته‌های زنان در عرصه‌های مختلف.
چه اتفاقاتی که طی دیروز و امروز افتاده در تهران، آیا ردپای خاصی از زنان دیده میشه یا فضا کاملا مردونه است؟
نه، فضا کاملا زنونه و مردونه بود. چون من تو این روزا تو خیابون‌ها بودم و می‌خواستم شاهد باشم ببینم که چه در موقعی که مردم برای کاندیداهاشون حرکت می‌کردن، درخواست‌هاشون رو مطرح می‌کردن و چه در موقعی که سرکوب این فعالیت‌های مردمی گسترش پیدا کرد توی این دو سه روز اخیر، می‌بینیم که زنان تو هر دو جا بودن و اصلا اینطور نیستش که این فضا فضای مردونه‌ای باشه. و قطعاً مردها تلاش می‌کردن که زنها رو دور نگه دارن از زد و خوردها در مقابل شورش‌ها، ولی این به این معنا نبودش که یک شورش مردانه رخ داده بود. نه، اتفاقاً یک شورش مردمی هم از زن و مرد توی خیابون‌ها می‌بینیم و واقعاً هم به مسالمت جویانه است، چون در واقع داره اعتراض می‌کنه به حقوقی خودش در مقابل اینکه در یک جای مقدس شمرده شده این حقوق و گفته شده که رأی مردم تعیین کننده است، ولی بعد میبینن که رأیشون تعیین کننده نبوده. در مقابل این قضیه میبینیم که زنان و مردان هر دو رفته بودن پای این صندوقای رأی اگر رأی دادن. اونهایی هم که رأی ندادن هم فرقی نمیکنه. در هر حال میخوام بگم که این قضیه اصلا بعد جنسیتی نداشت. اتفاقا شاید بشه گفت تو این روزها که چه روزهای شادی مردم و چه روزهای عصبانیت مردم، زن و مرد هر دو بودن.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
زنان چی میگویند؟
تلاش برای دستیابی به حقوق برابر زنان.
زنان چه میخواهند؟
برابری در قانون برای زن ایرانی به وجود بیاد.
زنان چه میکنند؟
پس از تجمع مقابل دانشگاه تهران
داشتن زنان رو میزدن.
آن روز پلیس.
صدای دیگر،
برنامه‌ای برای زنان
و مردان،
یک شنبه ها بعد از خبرهای ساعت 19:30
از رادیو فردا.
به پایان 45 برنامه صدای دیگر رسیدیم، در روزی که در جمهوری اسلامی ایران روز زن نامیده شده است. من رویا کریمی این روز را به همه زنانی که برای رسیدن به آرمانهای خود ایستادگی می کنند، به همه مادرانی که سختیهای مادری را بر دوش می کشند و به همه دخترانی که برای احقاق حقوق خود تلاش می کنند تبریک می گویم.
با برنامه هفتگی صدای دیگر بود، حاصل تلاش همکارم رویا کریمی. فراموش نکنید که با استفاده از آخرین فیلتر شکن رادیو فردا می توانید وارد وبسایت رادیو فردا شوید و همانجا نرم افزار فیلتر شکن نسیم را تنها یک بار پیاده سازی کنید و از طریق آن به راحتی از سد فیلترینگ بگذارید. با این نرم افزار دیگر نیازی به فیلتر شکن نخواهید داشت و در ضمن می توانید از وبسایت های دیگری هم که در ایران فیلتر شده اند دیدن کنید. فیلتر شکن جدید ما هست سبزده.com، تکرار میکنم سبزده.com. سعی میکنم هجیش کنم براتون، sabzedeh.com سبزده.com. تلفن پیامگیر رادیو فردا هم هست 00-4202-2112-4113. تکرار میکنم 00-4202-2112-4113. شماره تلفن پیامگیر ما رو هم یادداشت کنید اگر مایلید، 00-420-603-87-41-50. به پایان بخش دوم مجله نیمه شب رادیو فردا رسیدیم، جایی نرید، چند ثانیه دیگر همکارم حسین قویمی اخبار تازه رو به آگاهی شما خواهند رسود و در بخش بعدی خبرها همکارم نیما تمدن در خدمت شما خواهند بود.